بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين.
اللهم صل على محمد
الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. من پیشاپیش مبعث رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک عرض میکنم. حادثه بعثت در واقع از یک طرف پایان یک داستانی است که با آغاز خلقت بشر آغاز شد، و از طرف دیگر آغاز یک داستانی است که از ابتدای خلقت هدف بود. از این جهت که آخرین پیامبر الهی به پیامبری برگزیده شد و در واقع دفتر پیامبری بسته شد و امکان آمدن پیامبری بعد از اون بزرگوار از بین رفت، یک پایان بود به حادثه پیامبری، به حادثه نبوت عامه. ولی از این جهت که اون نسخه نهایی هدایت که از ابتدا هدف خداوند تبارک و تعالی در خلقت انسان بود، به آدم‌ها عرضه شد و در واقع دین ارائه شد به اون شکلی که باید ارائه می شد و تا اون زمان ظرفیت برای دریافت همه اون نبود، در واقع یک آغاز بود. خب ما معمولا به اهمیت حوادث کمتر توجه می کنیم و حادثه رو با یک نگاه تاریخی که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده گاهی نگاه میکنیم، در حالی که مبعث پایان پیدا نکرده، آغاز شده. در واقع با رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این باب بزرگ هدایت بر روی بشریت گشوده شده تا همه ابناء بشر بتوانند اون راه درست رو پیدا کنند. خب وقتی به این 14 قرن، بیش از 14 قرن از اون زمان میگذره نگاه میکنیم، 14.5 قرن تقریبا میگذره، خب پرونده بشر در تبعیت از این نسخه الهی چندان پرونده درخشانی نیست، چون حقیقت اسلام که در قرآن تبیین شده همان است که در بیان و رفتار اهل بیت علیهم السلام به تعبیر قرآنی تجلی پیدا کرده، که اهل بیت در قرآن عبارتند از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اون اشخاص مشخصی که از خانواده پیغمبر به عنوان اهل بیت نامیده شدند، چون اهل بیت مقصود ازش خانواده پیغمبر نیست اصلا. درسته حالا ما به سادات احترام میگذاریم، که این احترام بیشتر از این که منشأ شیعی داشته باشه منشأ سنی داره. شما کلمات ابن عربی رو در فتوحات مکیه راجع به اهل بیت ببینید، بعضی از این مدعاهای ما براشون خوبه. خب ایشون اونجا همچین ادعایی میکنه، میگه که آیه تطهیر معناش اینه که خاندان پیغمبر، مقصودش از خاندان پیغمبر یعنی تمام سادات، اون بگی اهل بیت یعنی همه سادات. اینا هر کاری کردن کسی حق اعتراض به اینا نداره، ولو اینا کار خطایی بکنن. ابن عربی تو فتوحات میگه مقصود از اهل بیت در قرآن اصلا همچین معنای گسترده‌ای نیست. اهل بیت یه افراد خاص بودن. حالا که نمیخوایم مقام سادات رو حالا چیز کنیم ما، ولی ببینید فرهنگ اهل بیتی این نیست. اگر پیغمبر 80 تا دختر دیگه هم داشت، فقط فاطمه سلام الله علیها اهل بیته. حالا های سنی ها بگن دختر داشت، ما بگیم نداشت، اصلا مهم نیست. اگر پیغمبر 80 تا داماد دیگه داشت، 800 تا پسر عموی دیگه داشت، فقط علی ابن ابی طالب جز اهل بیته، اونای دیگه نیستند. اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها 80 تا پسر دیگه غیر از حسنین داشت، فقط حسنین جز اهل بیتند. امام رضا علیه السلام اگر 800 تا پسر غیر از امام جواد داشت، فقط امام جواد جز اهل بیته. اهل بیت از نظر فرهنگ اهل بیت که افراد خاصن، صرف انتساب به پیغمبر نیست اصلا داستان. این که اینجوری نبوده که مثلا اینو، چون این تصوریست که اهل سنت خواستن ایجاد کنن بکردن و در نتیجه حق اهل بیتو با همین تصورم از بین بردن. گفتن آقا اینا فامیل پیغمبرن، میخوان حق فامیلیشونو بگیرن. به حق فامیلی ربطی نداره داستان اصلا، هیچ ربطی به حق فامیلی نداره. من در جای خودشی وقتی بحث کردم که اگر به قرآن مراجعه کنی میبینید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، نمیخواد بگه قربا یعنی هر کی که فامیل منه، اصلا معنیش نی. وقتی آیات دیگر رو ببینید قل ما سألتكم من اجر فهو لكم قل لا اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. همین آیاتی که توی این دعای ندبه که خیلی ها هر هفته میخونن و من نمیخونم، میخونن و یه بارم نمیفهمن که اصلا چی گفته این دعا. این دعا استدلال بر امامت با فرهنگ دقیق. حالا واقعا معصوره از معصومه نمیدونم، چون من یه بار تحقیق کردم هیچ سندی نداره این دعا، یعنی سندی که به ما رسیده باشه. ولی هر کسی این دعا رو گفته چه معصوم فرموده باشه، که شاید، چون تعابیر خیلی بلنده نمیاد به غیر معصوم چنین تعابیری، و یا اگر برخی از علمای خیلی به اصطلاح متوکل در مفاهیم ادعیه و قرآن گفته باشن، دعای دقیقی است. اسلام یکیست، ما اسلام های مختلف نداریم، یه دونه اسلام بیشتر نیست، همونی که قرآن آورده. اونی هم که قرآن آورده همونیه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، همین 14 مشخصا معصوم تبیین کردن. اسلام دیگری ما نداریم، یه دونه اسلام. هر کی به هر چه که به این نزدیکه به همون اندازه بهره از اسلام داره، اسلام چندان نداره. و خب این که ما توفیق پیدا کردیم، بالاخره اتفاق دیگه، ما اینجوری متولد شدیم، تو خانواده اهل بیتی متولد شدیم، یه نعمت غیر مترقبه است که ما قدرشو نمیدونیم. اگه ما مثلا در یه خانواده غیر اهل بیتی متولد شده بودیم، احتمال این که الان یکی از اتباع اهل بیت باشیم خب خیلی کم بود. حالا چه معجزه ای اتفاق بیفته که ما هدایت میشدیم، یا اگر خارج از دایره اسلام خدای نکرده در یه خانواده متولد میشدیم، احتمال این که امروز در بین خانواده پیروان اهل بیت باشیم خیلی کم بود. خدا این نعمت خیلی خیلی بزرگ رو که ما قدرشو هیچ نمیدونیم چون مجانی به ما داده شده، به ما داده. و حالا توی اون نعمت ها این نعمت خاص‌تر رو به ما داده که ما بالاخره بیایم در کسوت روحانیت شاگردی امام صادق علیه السلام، تعبیر سربازی امام زمان عجل الله فرجه الشریف، و بالاخره ما ادامه دهندگان اون مسیر بعثت نبوی باشیم ان شاء الله. به هر حال این رسالت و این مسئولیت رو باید بهش توجه کنیم. فردا روز مبعث اون حضرت، مبعث همونطور که عرض کردم آغاز یک حرکتی است که امروز بالاخره مسئولیت مهمی از اون بر دوش ماست. بله، پرچمدار اصلی امام زمان عجل الله فرجه الشریف هست، که خب به دلیل اینکه ما لیاقتشو نداشتیم، خب اون حضرت در پرده غیبتند و ما در این صحنه فعلا آشکارا بر این مسیر باید بتونیم هدایت کنیم مردم رو، و انشالله ببینیم، تلاش کنیم چقدر خودمون اولا حقیقت دین رو میفهمیم، چقدر خودمون به حقیقت دین ایمان پیدا میکنیم، که به اون اندازهی که میفهمیم و ایمان پیدا میکنیم میتونیم دیگران رو هم انشالله هدایت کنیم، و انشالله که در این راه موفق باشیم. و از یه ظواهر بگذریم، یه کمی ببینیم به باطن میتونیم برسیم. من بعضی وقتا خیلی ناراحت میشم که ما همش تو لفظیم، همش توی کلماتیم، حتی به معانی هم نمیرسیم، چه برسه به حقایق. من همش فکر ما مثلا تو نماز اینه که سبحان الله ها رو درست تلفظ میکنیم، سین رو درست تلفظ میکنیم یا نه، مثلا اونی که اهل نمازه، حتی به معنا هم توجه نداریم، چه برسیم به حقیقت سبحان الله. اصلا حقیقت تسبیح رو که هیچ، معنای سبحان الله رو هم توجه نداریم وقتی میگیم تو نماز، همش الفاظ. حیفه بالاخره این همه حقیقت رو خداوند تبارک و تعالی در اختیار ما گذاشته و ما کم از این حقیقت استفاده میکنیم. انشالله که به دعای امام زمان عجل الله فرجه الشریف بتوانیم بهره بیشتری از این حقایق داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث اجماع، به عنوان بحثی که حالا گفتیم جایگاه منطقیش ضرورتا اینجا نیست، از باب این که مثلا مباحث بعدی ضرورتا بر این بحث متوقف باشه، ولی چون از نظر طبقه بندی تدریسی و تحقیقی جایگاهش اینجاست، ما بحثش میکنم. گفتیم در اجماع با فتاوا سر و کار داریم، که امروز دوباره به این نکته اشاره میکنیم، و گفتیم اجماع اتفاق نظر فقهاست در تعریف اولیش، و سوال اینه که آیا این میتونه به عنوان یک حجتی بر حکم شرعی مستند ما باشه. طبقه بندی اجماع رو اشاره کردیم و گفتیم که شیعه اجماع رو وقتی حجت میدونه که کاشف قطعی از رأی معصوم باشه، یعنی برای اجماع موضوعیت قائل نیست، طریقیت قائل. در بحث مبانی حجیت اجماع سه مبنا رو ذکر کردیم. یکی قاعده لطف بود که توضیح دادیم، قاعده لطف برخلاف فرمایش شیخ طوسی و شهید سعد اینطور نیست که مثل ادعای شیخ طوسی هم در نبوت عام قابل تطبیق باشه، هم در بحث اجماع، و نه مثل فرمایش شهید سعد نه در نبوت عامه قابل تطبیق باشه و نه در اینجا، بلکه در نبوت عامه تطبیقش درسته و در اینجا تطبیقش درست نیست. از قاعده لطف که گذشتیم، که در واقع یک دلیل عقلی میخواست بر حجیت اجماع بیاره، به روایات رسیدیم که نقطه مقابلش در واقع کاملا نقلی میخواییم حجیت اجماع رو ثابت کنیم، روایاتی که مضمون مشترک اونها با تفاوتهایی که در نقلش وجود داره این مطلب است که مثلا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا تجتمع امتی علی ضلالته، که گفتیم این تعبیر گاهی در لسان دعا آمده که پیغمبر از خداوند تبارک و تعالی سأل ربه ان لا یجتمع علی ضلاله فاعطی ذلک، گاهی به این مضمون آمده که لا یجمع الله هذه الامه علی ضلاله ابدا، و گاهی به همون تعبیر لا تجتمع امتی علی ضلاله آمده. خب بحثی که ما در این روایات داریم یه بحث سندی است، یه بحث دلالی. اشاره کردیم در جلسه قبل که در بحث سندی حتی علمای اهل سنت مثل حاکم نیشابوری گفتند که روایاتی که این مضمون رو برای ما نقل میکنه تک تکشون روایت معتبر درش نیست ولو به موازین اهل سنت. به همین دلیل آمدن تمسک کردن به کثرت این روایات و به تعبیری به استفاضه یا بلکه تواتر این روایات. ما گفتیم این روایات عددش به قدری نیست که استفاضه یا تواتری که بتواند حجت باشه برای ما درست کنه، چون در راویان مباشر 3 نفرن، ابن عباس، ابن عمر و انس ابن مالک، و در راویان طبقه بعد هم، طبقات بعدی هم، ما با سقط راوی، افتادگی راوی و عددی از روایات که تا حد اکثر 20 تا هست مواجه هستیم که این عدد با اون خصوصیاتی که گفتیم در افتادن روایات و غیره به گونه ای نیست که ما بتوانیم اطمینان پیدا کنیم به صدور چنین مضمونی، چه رسد به یقین به چنین مضمونی. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که حتی اگر تعداد این روایات زیاد باشه واقعا، حتی اگر به ظاهر عددشون به گونه‌ای باشه که در یک روایت عادی برای ما مثلا استفاضه یا تواتر رو بتونه به دنبال داشته باشه، اما در مورد این مسئله ما با احتیاط بیشتری باید برخورد کنیم، چون همونطوری که گفتیم جلسه قبل کثرت روایت که موجب اطمینان یا یقین میشه در واقع با جمع احتمالات ما رو به این نتیجه منتهی میکنه. خب اگر فرض کنید مثلا عدد این روایات به گونه ایست که اگر نبود اون نکته ای که قبلا هم اشاره کردیم و الان تکرار میکنیم، ما از تجمیع احتمالات به یک اطمینانی یا حتی به یک یقینی دست پیدا میکردیم. اما وجود این نکته که این روایات مستند مسئله ایست که مهمترین مسئله بین شیعه و سنی محسوب میشه و در واقع اساس تفکر اهل سنت رو داره این روایت تأمین میکنه، این نکته رو خیلی تقویت میکنه که شاید اصل این روایت یک روایت واقعی با این مضمون و با این تعریف نبوده، یا به تعبیر دیگر وجود این اغراض سیاسی و اغراض عقیدتی که میتونسته تقویت کننده دستکاری در این روایت باشه عامل تضعیف کننده اون احتمالی است که به صورت عادی از تجمیع احتمالات روایات و در واقع تکثر اونها میتونستیم بهش منتهی بشیم. من اینجا به یه مناسبتی این نکته رو اشاره کردم که بالاخره ما میبینیم که برخی از بزرگان علمای اهل سنت وقتی با یه واقعیتی به طور ملموس برخورد کردن، حتی وقتی نتونستن اون رو اون طوری که به صورت عادی تفسیر میشه تفسیر کنن، بالاخره چون مبانیشون مبتنی بر این مسئله بوده نتونستن اینو ازش بگذرند، ردش کنند، مجبور بودن یه جوری توجیهش کنند. من اینجا این نکته رو عرض کردم که قبلا هم شاید به مناسبت گفتم، محمود ابوریه یک محقق سوری است که در کتابی به نام الضواء علی السنة المحمدية صلی الله علیه و آله و سلم به بررسی تاریخ حدیث پرداخته، کتاب مفصل و بسیار تحقیقیه. ایشون اونجا با یک حادثه مواجهه که نمیتونه توجیهات متعارف رو به راحتی در موردش قبول کنه، با اون حادثه اینه که بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا یک قرن ما با پدیده‌ای به نام منع حدیث در بین اهل سنت مواجهیم. خلفا از خلیفه اول با اشاره و راهنمایی خلیفه دوم و بعد در دوران خلیفه دوم به شدت جلوی نقل حدیث از پیغمبر رو می گرفتن. داستان‌های زیاد، روایات مختلف خودشون نقل کردن اهل سنت. ابو ریحه هم اونجا نقل میکنه و اشاره میکنه که اینها با مسئله نقل حدیث پیغمبر به عنوان یک جرم بزرگ برخورد میکردن. شاید یکی از جرائم مهم در دوران به خصوص خلیفه دوم نقل حدیث از پیغمبر بود که خود ابو ریحه ذکر میکنه که در این دوران برخی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به جرم نقل حدیث زندانی شدند، شکنجه شدند، تبعید شدند. خب وقتی با این حادثه برخورد میکنه محمود ابو ریحه به عنوان یه محقق، میخواد اینو توجیه کنه، بالاخره دلیل پیدا کنه که چرا اینا این کارو کردن. مشهور گفتن خلفا نگران بودن از جعل، چون در تعابیر روایی اونها آمده این مضمون که مثلا خلیفه دوم منع میکرد از نقل حدیث از این باب که مبادا چیزی به کلام پیغمبر اضافه یا چیزی از اون کاسته بشه. برخی گفتند به این دلیل نهی شد که نمیخواستن قرآن کنار بره، نگران این بودند که به جای اینکه مردم به قرآن بپردازند به نقل حدیث بپردازند، که باز در روایات اونها وارد شده که چنین مضمونی رو هم باز خلیفه دوم داره که اگر مردم نقل حدیث کنید شما براشون، اینها به جای اینکه به قرآن بپردازند میفتن به نقل حدیث و قرآن مهجور میشه. که یک داستانی داره که وقتی بعضی از صحابه میخوان برن بیرون مدینه، خلیفه دوم به اونا میگه ببینید شما که میرید تو مسیرتون یک منطقه است، مردم اون منطقه دائم دارن قرآن میخونن. با این تعبیر رو داره، میگه لهم دویون کدوی نحل، اینا وزوز میکنن مثل وزوز زنبورهای عسل، یک سره دارن قرآن میخونن. میگه مبادا شما رفتید اونجا بگید قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یه دفعه حواس اینا رو پرت کنید از قرآن به روایات پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که این روایت رو نقل میکنن اهل سنت و میگن خب علت این که اینها نهی کردن از نقل حدیث این بود که نمیخواستن قرآن مهجور واقع بشه. محمود ابو ریحه وقتی این استدلال ها رو میبینه، یا قرآن یه چیزی بوده از ابتدا برای مسلمون ها مرزش از حدیث روشن بوده و حتی احادیثی که ما اصطلاحاً بهش میگیم احادیث قدسی، که میگیم مضمونش از ناحیه خداست و لفظش از ناحیه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حتی اونها را از قرآن جدا کردند. در هیچ موردی در هیچ زمانی ما در تاریخ ندیدیم که یه دونه حدیث قدسی رو کسی بیاد کنار قرآن، داخل قرآن قرار بده. چرا صد به احادیث پیغمبر غیر احادیث قدسی؟ میگه بنابراین این حرف که ما بگیم اگر حدیث نقل می‌کردن قرآن غفلت می‌شود، حرف درستی نیست. در زمان پیغمبر نقل حدیث می کردن از پیغمبر و قرآن غفلت نمی شد ازش. بعد از 100 سالم که منع حدیث برداشته شد، مردم منع حدیث کرد، نقل حدیث کردن و قرآن مورد غفلت واقع نشد. پس این نمی تونه مسئله این باشه. میگه اما این حرف که خلفا منع کردن از حدیث برای خاطر اینکه میخواستن جلو جعل حدیث رو بگیرن، ایشون میگه اینم حرف خیلی قابل قبولی نیست. میگه چون این کاری که خلفا کردن بیش از این که کمک بکنه به جلوگیری از جعل، کمک کرد به جعل. خود محمود ابوریه شواهد میاره، میگه این خلع روایی زمینه شد تا جاهلان حدیث بتونن احادیث رو جعل کنن، چون در واقع یک فترتی پیدا شد در نقل و اون ناقلان اصلی صحابه از دنیا رفتن، نبودن تا بتونن بگن که این حدیث واقعا از پیغمبر صادر شد یا نشد. میدان افتاد دست افراد دیگری که بعد ایشون اینجا یک حمله خیلی تندی داره به این ابو هریره که خب خیلی شخصیت مهم حدیثی در بین اهل سنته و پر از کتب اهل سنت از روایات ابو هریره، که اونجا محمود ابو هریره میگه آها این اواخر دوران پیغمبر یه دوره کوتاهی چند ماهی با پیغمبر ارتباط داشته، این همه حدیث از پیغمبر نقل کرده. میگه این شبان روز پیش پیغمبر بود و شبان روز پیغمبر حرف میزد، نمیشد اینقدر حدیث از توش در بیاد. میگه قطعا این جاهله. کسی ایشون یک کتاب دیگه هم داره راجب خود ابو هریره شیخ المزیره که اونجا مفصل ابو هریره رو به نقد کشیده، که خیلی اهل سنت از این کتاب متنفرن، اسمشو که میبری خیلی بدشون میاد از این کتاب، و خیلی هم الان تلاش کردند که با امکانات جدید کامپیوتری این کتاب رو رد کنن، یه جوری اثبات کنن که این حرف ابو ریه غلطه. خلاصه مزایره ایشون میگه که توی اون کتابم ایشون خیلی حمله میکنه، میگه ابو هریره نمیتونست اینقدر رو باید نقل کنه. بعد میگه داستان، حالا ایشون میبره توی این داستان، میگه بله بالاخره انگیزه های سیاسی آمد و باعث شد که این زمینه جعل هم فراهم بشه. میگه معاویه میخواست تشکیلات خودش رو توسعه بده، ابو هریره رو پیدا کرد که بالاخره یه چند سباهی پیغمبر رو درک کرده بود، میشد اسمش رو گذاشت صحابه، بهش گفت بساز، اونم ساخت و پولش رو گرفت. بعد ابو هریره قاعده میده، اینو تو کتاب از با به صراحت ذکر میکنه، میگه هر چی روایت در کتب ما هست در مدح معاویه جعلیه. میگه تمام روایات مدح معاویه جعلیه. میگه هر چی روایت در ذم علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام هست همه جعلیه. میگه اینا مجهولات این دور است. حالا اونا میگن، بعضی از اهل سنت میگن این ابو هریره شیعه بوده فلان فلان شده اینا رو گفته و اینا، با این شیعه نبوده، سنیه. به همین دلیل بعد از اینکه این حرفا رو میزنه، خب یه نقد خیلی مهمی است، در واقع یک رکنی از ارکان تفکر سنی رو زیر سوال برده. خب ولی ایشون نمیخواد این کار بکنه، بالاخره میخواد دفاع کنه از ساحت خلفا، میاد آخرش میگه که درسته که خلفا کاری که کردن باعث شد که باب جعل باز بشه، و وقتی صاحبان کتب سنی دهه ها بعد از اون زمان پیغمبر که بخاری اولین کتاب رو در واقع بیش از 100 سال بعد از پیغمبر می نویسه، میگه و درسته که این باعث شد که بالاخره روایات جعلی باشه و صاحبان صحاح هم نتوانند روایات جعلی رو از روایات دیگر تشخیص بدن. میگه اما انگیزه خلفا انگیزه خوبی بود، هرچند کاری که کردن آثاری که فکر میکردن نداشت. شروع میکنه به دفاع از خلفا که بالاخره اینا این کاری که کردن با هدف خوبی به نیت خوبی انجام دادن، ولو خب اجتهدوا فاخطأوا، بالاخره اجتهادشون مطابق با واقع در نیامد، اشتباه کردن، فکر میکردن که این کار خوبیه و نبود، دفاع میکنه. حالا اون نکته ای که من توی این داستان خواستم بگم اینه که بالاخره وقتی یه مسئله مهمی اتفاق افتاد و و در مقابل اون مسئله مهم نمیتونستند منکر بشن و اگر میخواستن منکر بشن معناش تغییر مسیر فکریشون بود، مجبور بودن این باب توجیه رو باز کنن. خب بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی خلافت خلیفه اول مطرح شد، بلافاصله این سوال پیدا شد که اصلا برای چی این چه خصوصیتی داره. خب مجبور بودن برای مشروعیت خلافت خلیفه اول نکته ای رو بگن. آمدن گفتن اجماع دلیلش، اصلا اجماع خلقتش تو این فضا بود. آمدن گفتن آقا دلیل مشروعیت خلافت خلیفه اول چیست؟ گفتن اجماع. گفتن حضرت فرموده لا تجتمع امتی علا ولالتن، امتم جمع شدن بر این شخص، پس لا تجتمع علا ولاله و این همین راه هدایته. چون خیلی با سوال مواجه بود. من اینجا توی جزوه نقل کردم، قبلنم شاید گفتم که داستانی نقل میکنن، خودشون نقل میکنن که وقتی خلیفه اول به خونه برگشت، پدرش ازش پرسید کی خلیفه شد بعد از پیغمبر، کی جانشین شد. میدونید کلمه خلیفه یعنی جانشین، حالا این اصطلاح بعدن بار معنایی دیگری پیدا کرد. جانشین، کی جانشین پیغمبر شد؟ گفت من. پدرش گفت به چه حساب تو؟ گفت به خاطر اینکه سنم از همه بیشتر بود. چون یکی از استدلالایی که تو سقیفه خیلی رأی آورد همین بود دیگه، مهمترین استدلالی که کردن، چون نمیتونستن بگن علمش از همه بیشتره که، چون همه میدونستن اعلم الناس علی ابن ابی طالب علیه السلام، اونا هم میدونستن اینو. نمیتونستن بگن شجاعتش از همه بیشتره که، خودشون میدونستن اشجع الناس علی ابن ابی طالب علیه السلام. نمیتونستن بگن زهدش از همه بیشتره، چون ازهد الناس علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینا میدونستن اونا رو، نه اینکه نمیدونستن، خودشون هم روایت دارن. گفتش بعد گفتن آقا این سنش از همه بیشتر بزرگ ماست. مثلا اینا به این طریق آمدن به میدان، همین ریاست سنی که میگن. گفتن آقا این بزرگ ماست. پدرش گفت خب اگه دلیل اینه من باید خلیفه بشم، چون من که از تو بزرگترم، من بابای تو هم. این روایت خودشون نقل کردن که وقتی خلیفه به خونش هم میره، باباش هم زیر بار خلافت اون نمیره. بعد یه روایتی نقل کردن که من یک وقتی در منزل یکی از وهابی های خیلی معروف عربستان بودم، خیلی آدم تندی، رئیس دانشکده عقاید دانشگاه ام القرای مکه است، منزل ایشون بودم. ایشون به من برگشت گفت فلانی، حالا با قطع نظر از همه این احوالات، شما نظرت راجع به خلفا چیه؟ گفتم ببین این روایت رو گوش بده که خودتون نقل کردی. گفتم شما روایت نقل کردید که وقتی خلیفه اول خلیفه شد، رفت خدمت علی ابن ابی طالب علیه السلام و علی عرض کرد آقا ما میدونیم همه که شما از همه سزاوارتری، هیچ کس اصلا قابل مقایسه با شما نیست، ما این همه میدونیم، ولی شما میدونی که این مردم احمق زیر بار شما نمیرن، اگه شما بیای خلیفه بشی اختلاف میفته تو امت، شما بذار من یه چند سباهی باشم، اینا فعلا بعد پیغمبر تازه مسلمونن، نفهمن، نمیتونن اون عادات جاهلیشون رو ازش دست بردارن. گفت بذار من یه چند سباهی باشم، اگر امکانش شد ما این خلافت در اختیار شما میذاریم که از همه لایقتری و شایسته اینجایی، ولی بذار فعلا من این کار رو انجام بدم تا بالاخره امت اختلاف درش نیفته. تو روایت نقل میکنن که علی ابن ابی طالب هیچی نگفت، نفرمود باشه، نه هیچی نگفت، سکوت کرد. بعد اونجا نقل میکنه راوی که برای خلیفه اول همین کافی بود که علی ابن ابی طالب انکار نکنه. من این قصه را نقل کردم برای اون آقا، گفتم خودتون اینجوری نقل کردید، خب دارتون اون داستان که ابوبکر خب خیلی هم معروفه به گریه، گریه میکرد. چه گریه ای برای علی ابن ابی طالب که آقا به خدا چه از همه بهتری و فلان و این. بعد اون آقا وقتی من این روایت رو گفتم خیلی همچین بعدش آمد از این، گفت این روایت رو علمای ما بعضیشون قبول ندارن و من مثلا کنه سندن. گفتم حالا بالاخره خودت که میدونید مصادر شما هست، حالا من تو بهتر از من بلدی، گفتم تو که میدونی هست. به هر حال من این نکته ای که میخوام عرض کنم که خیلی به نظرم مهمه، چون این روایت لا تشتمع او رو اینقدر اینا این بر اون بر گفتن، بعد اومده تو بعضی از آثار ما که حتی بعضی از مثلا ماها هم کم کم به این نتیجه رسیدن که بابا پیغمبر چیزی همچی چیزی رو گفته. حالا نهایتا ما باید بریم مفهومش رو بفهمیم که لا تشتمع امتی علی ضلاله مقصود ازش چیه. حالا البته ما باز نمیگیم که نفرموده حضرت، ما چال نمیدونیم، ولی میخوام عرض کنم انگیزه های جعل خیلی قوی بوده، بنابراین حتی اگر تعداد روایت زیاد باشه ما نمیتونیم به یه اطمینانی، به یک یقینی برسیم. بخش دیگر بحث که حالا بحث معنای این روایت یا به قول معروف فقه الحدیث، درایت الحدیث، اون مفهوم خود حدیثه، اینجاست که علمای ما گفتن آقا اصلا این حالا به فرضم صادر شده باشه دلالتی بر حجیت اجماع نداره. حالا آقای صدر یه بیانی داره، دیگران بیانات دیگری دارن، من بیان آقای صدر رو نقد کردم که بیان ایشون بیانیست مبتنی بر مبانی شیعی نه مبتنی بر مبانی سنی، که این دیگه باقی میمونه باز برای روز شنبه. البته من میدونم که طوفان تعطیل، نه ریح تعطیل، وزیدن گرفته است و داره میکنه مدرسه رو، نه فقط شاگردان مدرسه رو، ولی همچنان که رفقا میدانن ما معمولا خیلی به این جور چیزها اعتنایی نداریم. ما هفته آینده انشالله میخونیم، تا اون زمانی که امکانش باشه میخونیم، این بحث ادله حجیت اجماع رو سعی میکنیم انشالله تمام کنیم، که بعد در دنبالش فقط اون بحث تنبیهات اجماع رو بهش بپردازیم. انشالله خیلی روزشون چهارشنبه هم بحث روش شناسی ما هست. و السلام علیکم. البته فردا که درس تعطیله و انشالله آقایون اگر توفیق داشتن روزه میگیرن که میدونن روزش خیلی ثواب داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.